رادیولوگ، کاری از گروه علمی فلسفی دانش و اندیشه. اینجاییم تا درباره مسائل انسان از افقی نو بگوییم. گوشزد درباره فرگشت، نوشته پوریا آزادی. فرگشت از جمله مسائلی است که تبیین آن همواره با چالش‌های اساسی همراه است. تغییر و تحول دائمی ریخت جانداران در گذر زمان به سادگی از شواهد پرشماری از جمله سنگواره‌ها یا مطالعات ژنتیکی قابل مشاهده است. اما شرح چگونگی این تغییر و تحول به هیچ عنوان ساده نیست. دشواری توضیح دادن این تحول دائمی منجر به ابهامات و کج‌فهمی‌های پرشماری شده است. در این نوشتار به 5 نکته مهم در خصوص فرگشت اشاره خواهد شد. 1. داستان ما انقراض است، نه بقا. کلمه انتخاب طبیعی این تصویر را در ذهن متبادر می کند که باید به دنبال شناخت ویژگی هایی که منجر به بقای جانداران در فشارهای بوم شناختی می شوند رفت. اما این نگرش چند خطای احتمالی را با خود به ارمغان خواهد آورد. نخستین خطای احتمالی این است که پژوهشگر مستقیماً به دنبال عوامل بقای جانداران بگردد. این موضوع در ظاهر خطا به نظر نمی رسد، اما باید توجه کرد که بقای یک جاندار یک یا چند دلیل قابل شمارش ندارد. از تک تک مشخصه های بوم شناختی گرفته تا ویژگی های آناتومیک خود جاندار، همگی می توانند به عنوان دلایل بقای یک جاندار تلقی شوند. شمار این عوامل به قدری زیادند که نه همگی قابل رصد کردن و مستندسازی است و نه حتی به فرض قابل رصد بودن ابهامی را از مسئله رفع می کند. در واقع کلید حل مسئله نه در مطالعه دلایل بقای جانداران باقی مانده، بلکه در مطالعه گونه های منقرض شده است. پرسش از این که چرا گونه ایکس منقرض شد می تواند در شرایط مناسب به یک مسئله قابل حل تبدیل شود و تعداد مشخصی از عوامل به عنوان مجموعه عوامل مؤثر بر انقراض آن گونه مورد مطالعه قرار گیرند. در صورتی که این مسئله با موفقیت پاسخ داده شود، می توان از قیاس گونه منقرض شده با سایر گونه هایی که در شرایط مشابهی قرار دارند در خصوص عوامل بقا و انقراضشان جستجو کرد. این روند مشابه پیدا کردن اعداد اول در مجموعه اعداد طبیعی است. اعداد اول نیز همچون عوامل بقا به طور مستقیم قابل شناسایی نیستند و همانطور که اعداد اول از حذف اعداد مرکب در مجموعه اعداد به دست می آیند، عوامل بقا نیز از مطالعه عوامل مؤثر در انقراض شناخته می شوند. خطای دومی که ممکن است پدید آید این است که زیست شناسان به صورت افراطی در جانداران به دنبال ویژگی های سازشی بگردند و هر کدام از مشخصه های آناتومیک یا رفتاری جانداران را نوعی ویژگی سازشی قلمداد کنند، در صورتی که برای باقی ماندن جانداران
در شرایط بوم شناختی مشخص هیچ ضرورتی نیست که تمامی مشخصه های آن جانداران کارکرد سازشی داشته باشند.
دو، سازگاری یک تعریف دوری است. ابداع الگوریتم های بهینه‌سازی مانند الگوریتم ژنتیک که بر پایه مفهوم سازگاری کار می کنند، ممکن است تصور ساده انگارانه ای را از مفهوم سازگاری به ذهن تحمیل کنند. در الگوریتم ژنتیک سازگاری با یک تابع ریاضی مشخص می شود که ورودی های آن متغیرهای مسئله اند. اما هنگامی که درباره سیر فرگشت در طبیعت صحبت می کنیم، مسئله بسیار دشوارتر از این تصور ساده انگاران است. برای فهمیدن این دشواری لازم است تا مسئله را کالبد شکافی کنیم. در مطالعات فرگشت، سازگاری بیشتر به جاندارانی که در زمان و شرایط بوم شناختی مشخصی باقی مانده اند و سازگاری کمتر به جاندارانی که در همان وضعیت منقرض شده اند نسبت داده می شود. اما مبنای این انتساب چیست؟ بقا و انقراض جانداران. ما در پاسخ به پرسش این که کدام جانداران باقی میمانند همواره پاسخ میدهیم جانداران سازگارتر. اما این در حالی است که اگر با پرسشگر مهربانی سر و کار نداشته باشیم، سوال بعدی او این خواهد بود که کدام جانداران سازگارترند؟ ما در پاسخ به این پرسش تنها میتوانیم بگوییم جاندارانی که باقی ماندند. در واقع ما در مواجه شدن با مسئله سازگاری اسیر یک تعریف دوری هستیم و به نظر نمی رسد سازگاری قابل شکستن به مفاهیم دیگر باشد، مگر در شرایطی که ریسک پدید آمدن خطاهای بنیادین را به جان بخریم. سازگاری را اگر به هر مجموعه ویژگی‌های قابل مشاهده جانداران تقلیل دهیم، همواره شرایطی قابل تصور خواهد بود که همان ویژگی‌ها به عنوان عامل انقراض جانداران نقش ایفا کنند و بنابراین خلاف مراد ما از مفهوم سازگاری عمل کنند. دست کم اکنون چنین به نظر می رسد که راهی برای رهایی از این تعریف دوری نداریم. اما این وضعیت به معنای این نیست که مجازیم ساده انگارانه به منطق تبیین فرگشت نگاه کنیم. حذف طبیعی به جای انتخاب طبیعی. برای شرح منطق فرگشت می توان دو روایت داشت. نخستین روایت که اکنون نیز رایج است، سیر فرگشت را به صورت بقای جانداران سازگارتر روایت می کند. اما می توان همین پدیده را به شکلی دیگر نیز روایت کرد. در واقع ماجرا این نیست که گونه های شایسته تر برای بقا انتخاب می شوند، بلکه در واقع ماجرا حذف گونه هایی است که در حد قابل توجهی ناشایسته تر باشند. همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، کلید حل ماجرا محور قرار دادن انقراض به جای بقاست و بنابراین بهتر است برای توضیح فرگشت به جای انتخاب طبیعی از حذف طبیعی استفاده کرد. مزیت ایده حذف طبیعی این است که از خطای نسبت دادن افراطی کارکرد سازشی به مشخصه های جانداران جلوگیری می کند. در واقع در این صورت روایت فرگشت به این شکل تغییر می‌یابد. سیر فرگشت نه بر پایه بقای جانداران سازگارتر، بلکه بر مبنای حذف جانداران به اندازه کافی ناسازگار مبتنی است. 4. انقراض یک فرایند تصادفی است. هنگامی که درباره مفاهیمی مانند سازگاری، انقراض یا انتخاب طبیعی صحبت می‌کنیم، باید به این نکته دقت کرد که ما با فرایندهای قطعی مواجه نیستیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر شرایط بوم شناختی یکسانی برای گونه‌ای خاص تکرار شود، سیر فرگشت ام از بقا یا انقراض آنگونه مشخص نیز تکرار می شود. در طبیعت ما همواره با رخدادهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی مواجه هستیم که می توانند در بقا یا انقراض جانداران نقشی اساسی ایفا کنند. برای فهم بهتر این مسئله یک داستان فرضی را تصور کنید. فرض کنید ما با دو گونه گربسان فلیس کاتوس و فلیس نیگریپس در یک محیط بوم شناختی یکسان مواجه هستیم. دو گونه بسیار نزدیک به هم که ویژگی های بسیار مشابهی دارند و شانس بقای آنها در یک محیط یکسان تفاوت اساسی نخواهد داشت و جزئیات در این مسئله بسیار تأثیر گذار خواهد بود. در حالت اول فرض کنید با یک بحران محیط زیستی مواجه هستیم و در همین حین دسته انسان به محیط وارد می شوند و از چهره زیبای فلیس کاتوس خوششان می آید و تصمیم به غذا دادن و سرپناه ساختن برای آنها می گیرند. در این حالت فلیس کاتوس باقی می ماند و فلیس نیگریپس منقرض می شود و این در حالی است که تنها گناه فلیس نیگریپس برای انقراض این بود که در زمان اشتباه در جای اشتباهی حضور داشت و چه بسا اگر لانه آنها با محل فرود آمدن انسان ها نزدیکتر بود آنها نیز باقی می ماندند. بنابراین یک عامل غیر قابل پیشبینی می تواند روند بقا و انقراض را به کلی دگرگون کند. بنابراین بقا و انقراض جاندارها اگرچه با مطالعه شرایط بوم شناختی می توانند تخمین زده شوند، اما در نهایت انقراض و بقا همچون آزمایشی تصادفی است و هرگز نمیتوان آن را با قطعیت از پیش تعیین کرد. 5. سازگاری در واقع همان احتمال منقرض نشدن است. فرض کنید یک تابع توزیع احتمال با n متغیر داریم که متغیرهای مستقل آن شرایط بوم شناختی است و می توان به کمک آن احتمال منقرض نشدن یک گونه مشخص در شرایط بوم شناختی مشخص را مشخص کرد. لازم است روی کلمه منقرض نشدن تأکید کرد، چرا که ما در حقیقت شانس بقا را به طور غیر مستقیم از طریق احتمال انقراض درک می کنیم و نه به طور مستقیم، و در یک محاسبه خیالی هم ابتدا احتمال انقراض به دست می آید و احتمال بقا از کم کردن احتمال انقراض از یک محاسبه خواهد شد. در یک دنیای خیالی که چنین تابع توزیع احتمالی موجود و در دسترس باشد، تمام اطلاعات قابل حصول درباره سیر فرگشت به دست آمده است و تنها مجهول مسئله رخدادهای غیر قابل پیشبینی و خارج از متغیرهای بومشناختی خواهد بود. اما در دنیای ما این تنها یک خیال پردازی است و چنین تابعی وجود ندارد. متغیرهای مؤثر در مسئله به قدری زیادند که قابل شمارش نیستند و حتی اگر قابل شمارش بودند نیز فهمیدن کامل نحوه اثرگذاری آنها روی احتمال بقا ناممکن بود. اما نبودن چنین تابع توزیع احتمالی ما را از جستجو باز نمی دارد. در حقیقت ما در هنگام صحبت درباره مفهوم سازگاری مرادمان همین تابع توزیع احتمال خیالی است و هنگامی که درباره شانس بقا صحبت می کنیم نوعی برآورد آماری بسیار ساده شده و محدود به متغیرهای مطالعه خود را به جای این تابع خیالی به کار می بریم. هرچند که در اغلب موارد این تلاش ها صورتبندی و نظم مشخصی ندارد و از کلیدواژه های مورد نظر ما هم استفاده نمی شود، اما در عمل تمام مسئله را می توان در تلاش های خام و بسیار ساده شده برای به دست دادن یک برآورد آماری از این تابع خیالی خلاصه کرد. خلاصه سازی که اگرچه به ظاهر ساده به نظر می رسد اما بی نهایت دشوار است و شاید از آن دست مسائلی باشد که بشر تا زمان انقراض خود با آن دست به گریبان باشد. تا درودی و سخنی دیگر، یادمان سبز در خاطرتان.